السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شادي أرواح طيبه شهداء، إمام شهيدان، أموات إن جمع، إجماعا صلواتي بفرستيد. شادی ارواح طیبه شهدای کربلا، مخصوصا روح مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین، اجماعا صلواتی بفرستید. خداوند رو شاکریم که در این سالها توفیق عنایت کرد تا در جمع شما مؤمنین و مؤمنات حضور پیدا کنیم و از معرفت و حکمت حسینی علیه السلام بهره‌مند بشیم. در جمع شما اهل معرفت و اهل حکمت و معرفت دوستان و حکمت دوستان یک توفیق الهی است که نصیب ما کرد در این سالها که مباحث مختلف تمدنی، مباحث مربوط به جهاد، جبهه سازی فرهنگی و بحث‌های دیگری در این سال‌های مختلف داشته ایم. خداوند انشاءالله هرچه زودتر این ویروس منحوس رو از این کره خاکی برطرف بکند که جمع بیشتری در این مجالس حضور داشته باشند و به فیض برسند. هرچند خیلی از عزیزان برحال دلهاشون در این مجالس هست و مشتاقن، التماس دعا میگن. همین امروز جمع قابل توجه از عزیزان بوشهری به من پیغام دادن که ما نمیتونیم در مجلس شرکت کنیم، یاد ما هم باشیم. گفتیم ما که روزه خان امام حسینیم دیگه، حالا عنایت ارباب هرچه شد. انشاءالله توجه و عنایت ارباب همه امام حسین ابن علی اونقدر وسیع و اونقدر گسترده است که شامل حال هم حاضرین هم غائبین خواهد شد. خب من مباحثی که خداوند عنایت کرد در دل ما الهامی بشود و تنظیم شد که خدمت شما ارائه کنیم، در ادامه همون مباحث سالهای قبل که بحث‌های تمدن حسینی و مؤلفه‌های تمدن و بحث‌های جهاد و جبهه سازی اینها بود، امسال اگر خداوند توفیق بده بنا دارم در باره بحث حکمرانی حسینی علیه السلام خدمت شما عرض ادبی داشته باشه. بحث حکمرانی بحث جدیدی است، حتی در غرب از سال 1980 به بعد مسئله حکمرانی جدی شده. یک اصطلاحی ما دارن به نام گاورننس، غیر از گاورمنت هست. گاورمنت معنی حکومت هست، اما گاورننس یعنی حکمرانی است. تو جامعه ما که چند سالی بحث حکمرانی مطرح شده، بعضی حکمرانی رو با حکومت یکی میگیرن. خب این دقیق نیست. گاهی خود حکمرانی رو با حتمش گذاری و سیاست گذاری یکی میگیرن. اینم درست نیست. به تعریف دقیقی داره که انشاءالله در ضمن مباحث خدمتون عرض خواهیم کرد. ولی خب قاعدتا این سوال ممکنه در ذهن شما عزیزان خطور بکند که مگر امام حسین علیه السلام حکومت و حکمرانی داشته که ما میخواییم حکمرانی حسینی رو بحث کنیم. حالا یه وقت میگیم حکمرانی علوی، چون امیرالمومنین برای 4 سال و 9 ماه حکومت کرد، هم حکومت کرد هم حکمرانی کرد، اما امام حسین علیه السلام که 10 سال امامتش بود، یعنی از سال 51 قمری امامت امام حسین علیه السلام شروع شد تا 61 قمری، 10 سال امام جامعه. این 10 سال هم عمدتاً در عصر معاویه بود، یعنی بیش از 9 سال در زمان معاویه امام بود. و معاویه هم یک خلیفه مقتدر دیگه، حکومتش تثبیت شده، چون حکومت بنی امیه در شام از زمان خلیفه اول شروع شد. یعنی اما ابتدای بعد از وفات پیغمبر بنی امیه در شامات وقتی هر حال لشکر اسلام وارد شدن و شامات رو گرفتن، تونستن دیگه از زمان خلیفه دوم بر شامات مسلمانان حکومت و اقتداری داشته باشن و همین خاندان بنی امیه هم از ابتدا اونجا رفتن. بعد خب معاویه دیگه اونجا مستقر شد، یعنی از زمان خود خلیفه دوم معاویه در حکومت بیزانس و حکومت شامات حکومت میکرد. خب زمان خلیفه اول، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد که امیرالمومنین خلیفه شدم که خب جنگ و درگیری با امیرالمومنین معاویه ایجاد کرد و در جنگ صفین خب اون نقشه ها و نیرنگ ها رو بشنیده اید، معاویه تونست اختلاف در سپاه امیرالمومنین ایجاد بکند و در نهایت معاویه تو بحث حکمیت یک پیروزی نصیبش شد. خب امیرالمومنین به شهادت رسید. امام حسن هم حدود 6 ماه خلیفه مسلمانان بود و معاویه به هر حال مجبور کرد امام حسن رو به صلح و دیگه حکومتش در کل جهان اسلام، معاویه حکومتش مستقر شد و زمان امامت امام حسن بعد هم 10 سال نزدیک به 10 سال امامت امام حسین معاویه بود تا به درک موسی شد. یعنی دقیقاً 10 سال و قریب به 10 سال امامت امام حسین علیه السلام اقتدار بسیار مستحکم معاویه بود. خب امام حسین چه حکومت داری؟ چه حکمرانی؟ تازه میدانید در این دوره، در دوره امامت امام حسین علیه السلام، اونقدر شیعیان در فشار بودن که اگر کسی میگفت من محب علی هستم جرم، اگر کسی نام فرزندش را علی یا فاطمه میذاشت جرم بود. اینکه امام حسین علیه السلام اسم همه دختراش را فاطمه گذاشت، اسم همه پسراش را علی گذاشت، که میبینید علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، این اکبر اصغر اینو بعدن دیگه مطرح شد. علی بودن، علی اکبر اصغر نبودن، علی بودن. به همه بچه‌هاش گفت علی، به دختراش گفت فاطمه. حالا کنیه‌هایی داشتن یا مثلا القابی داشتن، توجه دارید، ولی علی و فاطمه رو برای اینکه این نام زنده بمانه. معاویه نمیخواد زنده بمانه، علی زنده بمانه. تعبیری داره امام باقر علیه السلام می‌فرماید در زمان بنی امیه اگر کسی خانه‌ای محب امیرالمؤمنین بود خونه رو سرش خراب می‌کردن، دست و پاش رو قطع می‌کردن، سهم بیت المال هم قطع، یعنی شیعه علی سهمی از بیت المال نداشت. خیلی در فشار بودن، خیلی در تنگنا بودن. توی تنگنای شدید خب امام شاه چه حکومتی چه حکمرانی داشته باشه؟ شیعیان یا تحت تعقیب بودن یا زندان بودن یا شکنجه می شدن یا کشته می شدن یا آزار می دیدن یا سهمشون از بیت المال قطع می شد. اصلا مردم سراغ امام حسن و امام حسین نمی رفتن تا درسی بگیرن. یه روایتی از امام رضا علیه السلام در کافی مرحوم کلینی است، محمد ابن یعقوب کلینی، روایتش اینه، امام رضا علیه السلام می‌فرماید ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن و الحسین، می‌فرماید ما ندیدیم در بین مردم، ناس اینجا منظورش عامه است یعنی اهل سنت، ما در بین اهل سنت ندیدیم که از امام حسن و امام حسین روایت اخذ کنن، یعنی برن محضر چطور امام باقر امام صادق علیه السلام کلاس درس داشتن، هم شاگرد سنی داشتن هم شاگرد شیعه داشتن، اما امام حسن و امام حسین علیه السلام کسی نمیره از محضرشون استفاده کنن. بعد حضرت امام الا السلات و بعد سلات بعد العصر و بعد الغدا فی طواف الفریضه، فقط این مطلب را اهل سنت از حسن نقل کرده بودن که نماز بعد از نماز عصر و نماز بعد از نماز صبح در طواف فریضه رو جایز می دانستن. اهل سنت یه مبنایی دارن، میگن بعد از نماز صبح دیگه جایز نیست نماز دیگه خونده بشود، یا بعد از نماز عصر دیگه جایز نیست نمازی خونده بشه بعد. لااقل حالا شاید بعضی از اهل سنت ازشون. اهل سنت میگفتن ما چون حسنین رو، حسنین سنی ها میدانید، خب پیامبر رو قبول دارن. صحابه پیغمبر هم قبول دارن. صحابه پیغمبر یک کسانی که در زمان حیات پیغمبر پیغمبر رو دیدن بهش ایمان آوردن. لذا میگن امیرالمومنین اگر چیزی گفت ما قبول داریم، عمر هم بگه قبول داریم، ابوبکر هم قبول داریم، معاویه هم قبول داریم، همه رو قبول دارن. این بابا اینا با هم نمیسازه، حرفاشو ضد نقیزه، ما همه رو قبول داریم. این دو نفر دعواشو شو رفتن پیش قاضی، قاضی گفت حرف اولو شنید متهم و یارا شاکی رو شنید گفت حق با توئه، حرف رقیبشو شنید او حق با توئه، کسی گفت بابا این دو تا دعوا دارن با هم اختلاف دارن، چطور هم حق با اینه هم حق با تو، تو هم درست میگه حق با تویه. حالا قصه برادران اهل سنت ماست، میگه هم معاویه درست میگه حقه، هم علی حقه، هم زبیر و طلحه حقه، هم علی حقه. چطور ممکن به ضد نقیزن اینا؟ برحال اهل سنت میگن اصحاب پیغمبر رو ما قبول داریم، اصحاب امیرالمومنین از حسنین رو هم از اصحاب پیغمبر قبول میکنن، تابعین رو هم میپذیرن. لذا روایات امام سجاد تا حدودی امام باقر رو هم میپذیرن، اما از زمان امام صادق علیه السلام دیگه اهل سنت نمیپذیرن، مگر اینکه امام صادق بگوید من از پدرم، پدرم از پدرش، مثلا تا امیرالمومنین از پیغمبر رو باید نقل کرده. لذا این روایت سلسله تو ذهب امام رضا علیه السلام رو شنیده دیگه. امام رضا علیه السلام وقتی از مدینه مسیر آمد تا نیشابور، این مردمی که دور امام رضا رو جمع شدن که حدیثی برام بخوی، اون همه سنی بودن شیعه نبودن، ولی میگفتن چون این فرزند پیغمبر حتماً احادیث پیغمبر درست دستش رسیده، هم احادیث درست و هم درست دست امام رضا رسیده. بذار امام رضا خواست. امام رضا هم حدیث سلسله ذهبو اینطور فرمود. فرمود من روایت میکنم از پدرم. پدرم از پدرش. پدرش از پدرش. همینطور تا رسید به امیرالمومنین. و امیرالمومنین از رسول الله، یعنی معنعن سلسله سند رو امام رضا فرمود. یعنی اگر امام رضا میگفت قال رسول الله، سنیای اون جلسه قبول نمی‌کردن. رضا امام رضا چون میدونست اینا عقیدشون چیه، ما شیعیان نه، ما شیعیان اگر امام رضا فرمود قال رسول الله، اصلا نگه قال رسول الله، امام رضا فرمود که من اینو میگم، حجت برای ما امام معصومه. اما اهل سنت نه، کلام پیغمبر رو قبول دارن و لذا با سند روایت رو امام رضا فرمود، از امیرالمومنین، از پیغمبر، پیغمبر از خدای سبحان که خداوند فرمود قول الله عز و جل کلمت الله اله الا الله حسنی من دخل حسنی امر معزول. بعد حضرت سوار بر مرکب فرمود به شروطها و انا من شروطها، یعنی اگر میخواهید این کلمت الله اله الا الله حسنی رو داشته باشید، این دژ محکم توحید رو داشته باشید، توحید با امامت وصله، با ولایت وصله. توجه بدید. بنابراین این روایتی که امام رضا می‌فرماید که ناس، یعنی اهل سنت، از حسنین ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن والحسین، این روایت از امام حسن و امام حسین نقل نمی‌کردن مگر نماز بعد العصر و بعد الغدا، یعنی می‌گفتن نماز بعد از نماز صبح جایز نیست، نماز بعد نماز عصر جایز نیست مگر در طواف فریضه. مثلا فرض کنید طواف انجام داده، طواف فریضه رو، نه طواف مستحبی، طواف فریضه واجب رو انجام داده، اذان صبح شد، رفتن نماز صبح رو خوندن، بعد نماز صبح آیا میتونه نماز طواف نسا رو بخونه؟ میگه بله، این اشکال نداره، چون امام اذان امام حسین میخوندن. یعنی همین روایتو، یه فرع خیلی فرع فقهی رو. خب حالا با این وضعیت ما چه حکمرانی حسینی میخواییم این چند شب بحث کنیم؟ این اهل سنتی که روایت از امام حسین نقل نکرده. جواب این است که درسته فضای اهل سنت این بود، ولی فضای شیعه فرق میکنه. شیعه در اوج تحریم ها، شیعه در اوج تعقیب ها، تحریم ها، شکنجه ها، قتل ها، شاگردی اهل بیت رو داشتن ولو مخفی. و جالب بدانید بعد از وفات نبی گرامی اسلام، وقتی خلیفه اول اومد سر کار، گفت حدیث نقل نکنید، کتابت هم نکنید، نقل حدیث ممنوع، کتابت حدیث ممنوع، سنت پیغمبر هم ممنوع، حسبنا کتاب الله. تا که تا عمر ابن عبدالعزیز، یعنی یک قرن احادیث پیغمبر رو تعطیل کردن. فضای اهل سنت این بود، اما شیعه اینطور نبودن. شیعیان فرمایشات امیرالمومنین رو می‌نوشتن، فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها رو می‌نوشتن، مثلا اسماء بنت عمیش می‌نوشت، احادیث زهرا خطبه فدکی رو می‌نوشتن، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله انصاری، اینا شاگردان مکتب حضرت زهرا هم بودن، غیر از مکتب امیرالمومنین، یعنی می نوشتن خطبه های امیرالمومنین رو، خطبه های از زهرا رو، سخنان از زهرا سلام الله علیها رو می نوشتن. یعنی سنت شیعه بر تعلیم و تربیت بوده. اصلا فضای تاریخ حدیثی ما با اهل سنت فرق داره. اهل سنت از قرن دوم شروع کردن به تدوین حدیث، رساله هایی نوشتن، بعد از قرن سوم دیگه جوامع روایی کم کم نوشته شد تا حالا بعدا صحیح مسلم، صحیح بخاری اینا. ولی شیعیان اینجور نبودن، شیعیان می نوشتن، احادیث رو ثبت می کردن، ضبط می کردن و نگهداری می کردن، حفظ می کردن. بعضی از البته فرمایشات امیرالمومنین رو دشمن امیرالمومنین حفظ می کرد، مثل همین نامه 53 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، نامه امیرالمومنین عهدنامه مالک اشتر که نوشت تحویل مالک داد. دیگه اون زمان که بایگانی و این چیزا نبود، میگن آره اینو تو کامپیوتر نگه داریم مثلا فایلشو بردن. نامه رو عهدنامه مالک اشتر که 50 نکته ظریف و دقیق در اینجا هست، حضرت اینو نوشت داد به مالک. مالک هم نرسیده به مصر مسموم شد، به شهادت رسید. خب این نامه چطور دست ما رسیده؟
سوال دیگه.
مالک شهید شد اونجا در بیابون، چطور این نامه اومده تو نهج البلاغه شده نامه 53؟ جوابش اینه. این جواب رو ابن ابوالحدید میگه در شرح نهج البلاغه. از ابن ابوالحدید از کتاب الغارات مثلا نقل میکنه در این باره، بعد تکمیلش میکنه. میگن این اموال و این وسائل و این عهدنامه و هر چه از مالک اشتر بود همه رو بردن گذاشتن جلو معاویه و خبر مرگ و شهادت مالک رو هم به معاویه دادن. معاویه خوشحال شد و وسائل مالک رو هم بردن جلوش گذاشتن. میگن معاویه این عهدنامه امیرالمومنین رو گرفت دستش، همینطور ظلم میزد به این. چون میدانید خب امیرالمومنین که فصاحت و بلاغت حضرت همه میدونن، نهج البلاغه بخشی از سخنان حضرت. معاویه هم خودش آدم ادیبی بود، بخشی از نامه‌ای همون در نهج البلاغه پاسخ‌های به معاویه است، یا نامه‌ای که مستقیم معاویه داره و معاویه جواب داده اینا رو. من جوابیه ها یا نامه های معاویه رو فکر میکنم 45-6 تا از نامه های معاویه رو دیدم، بعضیش هم در شهر ابن ابوالحدید آمده. فکر کنم یه کتابی هم من دیدم که نامه‌ای امیرالمومنین با معاویه با هم چاپ شده. معاویه آدم فصیح بود، بلیغ بود، ادیب بود، شاعر بود، کاتب وحی بود، برای آدم باسوادی بود و ادیب بود. ولی وقتی شما نامه‌های امیرالمومنین رو با نامه‌های معاویه کنار هم می‌ذارید، خب اصلا نه به اعتراف ما، به اعتراف اهل سنت و به اعتراف مسیحیت، نامای علی در فصاحت و بلاغت نسبت به نامای معاویه بعد بگیم مسئله نامای معاویه به همین عین ترا و رب الارباب خیلی فاصله است. ولی در اینا هم ادیب بود. این عهدنامه رو گرفت دستش، نگاه کرد، زل زد و با تعجب از این نامه چشاش قد نمیشد. یعنی ولید داشت نگاه میکرد، ولید به عصبانی شد، به معاویه تشری زد، چیزی نگاه میکنی اینا رو از بین ببر، کلام علیست، نظر اینا ببین. معاویه بهش گفت تو نمیفهمی چه کلامیست. معاویه این نامه رو از بین نبرد، گذاشتش توی صندوقی، گهگاه یعنی صندوق رو باز میکرد این نامه امیر مالک اشتر رو میدید. خیلی عجیبه، نامه عجیبی است. این نامه تو همین صندوق دست به دست خلفای بنی امیه تا رسید عمر بن عبدالعزیز، و عمر بن عبدالعزیز این نامه رو افشا کرد و منتشر کرد، یعنی استنساخ کرد و نشرش داد. و بزرگانی از شیعه در قرن دوم این نامه رو دیگه استنساخ کرده بودن و در اختیار داشتن تا زمان سید رضی که خب در قرن چهارم این نامه رو در نهج البلاغه و این واقعا عظمت حکمرانی امیرالمومنین رو باید در این نامه مالک اشتر ببینید. واقعا عجیب و ما ای کاش این سخن بنده رو مسئولین کلان نظام بشنون. ای کاش هر که میخواد وزیر بشه، هر که میخواد وکیل بشه، نماینده مجلس بشه، هر که میخواد قاضی این نظام بشود، خلاصه مسئولان قوای سگانه بشه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت بشه، از اعضای خبرگان بشه، هر کسی مسئولیتی فقط داشته باشه، یک دور با الزام براشون نامه 53 نجوان و اهنامه علمان مالکشتر رو براشون بگن، بخونن، توضیح بدن، ولو عضو خبرگان هم باشن. چون عزیزم خیال نکنید حالا ما آخونده چون طلبه حوزوی هستیم حتما نامه 53 نجوان از اول تا آخر خوندیم، نه آجون تو نیست. علی در حوزه هم مظلومه، امیر المومنین در حوزه‌های علمیه هم مظلومه، ادبیات عرب صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع میخوانن با اشعار شعرای معلقات صعب. حالا البته اخیراً بعضی ها کتاب‌هایی نوشتن که مستندات و شواهد ادبی از نهج البلاغه استفاده می‌کنن، ولی الزاماً اینطور نیست یه طلبی یک دور تفسیر قرآن رو از اول تا آخر بخونه یا یک دور تفسیر نهج البلاغه از اول تا آخر بخونه. من شب قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم این مباحثاتی که حالا این دو سال کرونا که آمده داریم مباحثاتی ولی مجازی است، ولی قبلا خب حضوری بود در جمع مسیحیان و یهودیان و هندوها و بودایی‌ها، و ما جلسات مختلف که داشتیم مکرر هم داشتیم تو این دو دهه اخیر، شاید بیش از 20 سال من گفتگوی ادیان داشتم با بزرگان مسیحیت، کاردینال ها و با خیلی شخصیت های مهم دنیا. همیشه هم سعی کردم در این موضوعاتی که موضوع بحث است بگم قرآن چی میگه، امیرالمومنین چی میفرماید، به جون که بریم حرف اضافی ما بزنیم علی چی میگه، امیرالمومنین چی میگه. شهد الله اینو که عرض میکنم اقرار نمیکنم، هر جا در هر جمعی از واتیکان گرفته تا کاتولیک فلیپین، از هندوهای هندوستان گرفته تا بودایی های چین و کشورهای دیگر کره جنوبی، و هر جا ما سخن رو امیرالمومنین میگفتیم اینا اصلا چشاشو با بود، کی علی؟ این مطالب چیه؟ همین نامه امیرالمومنین مالک اشتر رو من برای جمعی از اساتید حقوق دانشگاه های فیلیپین توضیح دادم، گفتن آمون نشین این مطالب که عمیق‌تر از منشور حقوق بشره، اینا رو علی اون موقع گفته. ما هر مشکلی که تو این جامعه داریم مشکلمون تو حکمرانیه، برای اینکه حکمرانان ما با علی آشنا نیستن، شاگرد مکتب علی نیستن، محب علی هستن اما شیعه علی نیستن. شیعه که این نیست تو شناسنامه اون مثلا نمیشن که، ولی مثلا بیایی شیعه شناسنامه پدر مادر شیعه بود خوش هم شیعه هست، شهادت بر ولایت و امامت امیرالمومنین بده، این کافیه. من خواهشم اینو یک تحقیق میدانی بکنید، ولی که نگم حالا عرض بنده مثلا سیاسیه، همین عرض کنم دولت جدید که را بیفته مجلس مصوب بکنه، وزرایی که میان و معاونینشون و مدیر کلاشون با وزرا و مدیر کلاها و معاونین وزرای دولتی که گذشت، یه کسی تحقیق میدانی انجام بده سوال کنه ببین چند نفرشون نامه امیرالمومنین رو خوندن. ببینید. خب کسی که با نهج البلاغه علی انس نداشته باشه، این 50 نکته حکمرانی علوی در نامه اهنامه مالک اشتر رو نخواند، این چطور میخواد حکمرانی اسلامی داشته باشه؟ با چی؟ توجه داریم. من این مثال ها رو زدم که به شما بگم عزیزان، اگر مجموعه دانشگاه قرآن و حدیث و مجموعه دارالحدیث آیت‌الله ریشهری میان دانشنامه امام حسین علیه السلام در 16 جلد می نویسن، این موضوع است، هم به زبان عربی نوشته شده هم به زبان فارسی. این نسخه که دست من هست یک صفحه عربی یک صفحه ترجمه است، 16 جلد. حالا بگید ترجمه هاش رو حذف کنیم نصفش میشه 8 جلد، یعنی 8 جلد نسبتاً قطور فرمایشات امام حسین علیه السلام. این منافات داره با این جمله امام رضا که فرمود ما رأیت الناس احداً ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن و الحسن الا کذا، نه منافات نداره، ولی که فضای اهل سنت این بود، سراغ امام حسن و حسین نمی رفتن، اما شاگردان شیعه می رفتن می نوشتن. لذا دعای عرفه امام حسین الان دست ماست، دعای ابو حمزه، ابو حمزه سومالی از شاگردان ناب امام سجاد، از شاگردان ناب، شاگردان خالص امام سجاد اسلام، رسالت الحق امام سجاد رو نقل کرده، دعای ابو حمزه رو نقل کرده، رسالت و زهد امام سجاد رو نقل کرده و الان دست ما رسید. واقعا این میراث حدیثی رو عزیزان بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن، خیلی، یعنی اصحاب ائمه همینطور دست به دست این احادیث رو می نوشتن تا زمان امام باقر، امام صادق دست بالش رو بازتر شد، شاگردان بیشتری داشتن. بعد جالبه زمان امام صادق علیه السلام بعضیا به عنوان شاگرد می آمدن، حتی بعضا هم ادعای شیعه می کردن، تشیع داشتن، می آمدن محضر امام صادق علیه السلام برای اینکه نسخه ها رو بگیرن، تحریف کنن، تصحیف کنن، کم و زیاد کنن، احادیث جهل حدیثین، احادیث شیعه رو خراب کنن. زمان امام صادق علیه السلام بعد ائمه فرمودن بحث عرض حدیث رو، عرض حدیث، یعنی ائمه از زمان دیگه امام صادق، امام کاظم می آمدن شاگردانی حدیث، مثلا رساله بود، مثلا همین رساله فرض کنید رسالت الحق امام سجاد رو می آمدن برای امام کاظم می خوندن، امام کاظم می آمدن مثلا این درسته، این رساله است درسته، عرض حدیث بهش می گفتن. توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید امام می خوند و شاگردان املا می کرد و امام املا می کرد و اونو می نوشتن، خیلی بها می دادن به حدیث که حدیث تحریف، احادیث تحریف شده نیاد، حدیث درست جعل تصحیف نشه، تحریف نشه، احادیث دیگه جعل نشه، خیلی مراقب بودن، خیلی. این همینطور ادامه پیدا کرد که اصولی نوشته شد معروف به اصول اربعمئه، 400 اصل، این 400 رساله کتاب تا دیگه زمان مرحوم کلینی، محمد بن یعقوب کلینی در قرن چهارم اومدن جوامع حدیثی نوشته شد، مثل همین کتاب کافی، کافی اصول کافی داره، فروع کافی داره، روزه کافی داره، توجه داره، مرحوم صدوق، خصال صدوق، توحید صدوق، معانی الاخبار صدوق، کتاب و من لا یحضر الفقیه صدوق، این کتاب من لا یحضر الفقیه چون یک کتاب اون زمان نوشته شده بود، معروف زکریای رازی نوشته بود، کتاب من لا یحزر طبیب، یعنی اگر مریضی بود طبیبی نبود از این کتاب میشه استفاده کرد برای درمان و بیمار. مرحوم صدوق هم کتابی داشت به نام کتاب و کتاب هم جز اسم میشه کتاب و من لا یحزر الفقیه، یعنی اگر فقیه نبود میتونی از این کتاب استفاده. و تا الان که میبینید الحمدلله ما شیعیان از یک غنای روایی برخورداریم. ولی متاسفانه بعض از این مدعیان روشنفکری که مثلا میگن ما قرآن رو قبول داریم ولی روایت رو قبول نداریم، بعد میگه چرا؟ میگه خب احادیث در طول تاریخ جعل شده، تحریف شده، تصحیف شده، فلان شده، یه کلی ابوالبقا تو ذهنشونه، کل این میراث رو میذارن کنار. خیلی جالبه، تاریخ کوروش و داریوش رو معتبر میدانن که ماه صدها سال پیش، بلکه به حال بیش از هزار سال پیش هست، اما مثلا احادیث ائمه ما رو که به این دقت نوشته شده، استنساخ شده، عرض حدیث شده، اینا رو نمیپذیرن و اعتنا نمیکنن. بعد میخوان به قرآن فقط بسنده کنن. خب با قرآن، اکتفا به قرآن همون وضعیتی است که بعضی از مسلمان گرفتار شدن. چرا پیغمبر اکرم حدیث ثقلین رو فرمود؟ چرا پیغمبر اکرم حدیث لوح رو فرمود؟ چرا این احادیث بیان شد؟ حدیث ثقلین حدیث متواتری است، صحا هم نقل کردن، صحا اهل سنت. برای اینکه ثقل اکبر کنارش اگر ثقل اصغر نباشد، قرآن به تنهایی انسان رو نمیتونه هدایت کنه. برای قرآن هدل للناسه، اما فرمود وقت قوی لیل وسیله، فرمود لتبین للناس، پیغمبر باید قرآن رو بیان کنه. ولی یکی از قرآن جعل میفهمه، یکی از قرآن تفیز میفهمه. من عرضم رو جمع کنم. پس موضوع بحث ما انشاءالله که از فردا شب توضیح خواهم داد، حکمرانی حسینی علیه السلام هست با کمک فرمایشات امام حسین علیه السلام. در حکمرانی صحبت بکنیم، ولو امام حسین خودش حکومت نداشته ولی از مجموعه فرمایشاتش میشه مباحث حکمرانی رو استفاده کرد. من شما فردا شب من توضیح خواهم داد که دقیقا معنی حکمرانی چیه و اون مباحث مبانی و اصولی که از فرمایشات امام حسین علیه السلام به دست میاد در باب حکمرانی انشاءالله بهرمند خواهیم شد. خب شب اول محرم است، طبق سنوات گذشته و دعوی که خدا عنایت کرده به ما که شب اول توسلی به بانوی دعالت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. خیلی جالب، در این جلد 13 همه دانشنامه امام حسین علیه السلام در صفحه 201 فصل رابع داره ام الائمه من اهل البيت فضائل فاطمه علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایات از امام حسین علیه السلام مرحوم در فضائل فاطمه سلام. یعنی بخشی از روایات امام حسین که دست ما رسیده درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها است. قول رسول الله، امام حسین نقل میکنه، فاطمه تو سیدت و نساء العالمی، فاطمه تو مهجت و قلبی، و روایات متعددی که اینجا هست. ان الله یغضب لغضب فاطمه لغضبک و یرضا لرضاک. بعد یه بخشی از روایاتی که امام حسین نقل میکنه درباره وفات که امالی مرحوم شیخ مفید، این امالی هم یه بخشی از کتابای روای ما امالی هم، امالی یعنی املا میکردن، اون عالم روایات رو بیان میکرد دیگران مینوشتن. امالی مفید یعنی روایاتی که مفید املا میکرده و شاگردان مینوشتن. امالی مفید داریم، امالی شیخ مرتضی داریم. الان این روایت رو شیخ مفید نقل میکنه از امام حسین علیه السلام که حضرت فرمود وقتی فاطمه بنت النبی بیمار شد به امیرالمومنین فاطمه سفارش کرد که این موضوع رو پنهان نگه داره، خبر بیماری از زهرا رو مخفی کنه، کسی از بیماری زهرا آگاه نشه. علی هم همینطوره. ولذا چون مدت این بیماری مخفی بود، کی از فاطمه پرستاری میکرد؟ امیرالمومنین. یعنی علی مدت‌ها پرستار زهرا بود، چون نمی‌خواست این بیماره بگذار کسی می‌آمد اصلا پرستاری کرد، خب دیگه مخفی نبود. بعد اسما بنت امیس رو تو جریان گذاشتن و اسما هم خب این موضوع رو مخفی نگه داشت. امام حسین علیه السلام می‌فرماید وقتی وفات حضرت زهرا فرا رسید به امیرالمومنین وصیت کرد که امر کفن و دفن حضرت زهرا رو علی عهده‌دار بشود، او رو شبانه دفن کند و قبرش رو بی نشان و مخفی بگذارد. اینا امام حسین نقل می‌کنه. امیرالمومنین هم این کارو کرد، فاطمه رو به خاک سپرد و نشانهای قبرش رو محو کرد. چون دستش رو از امیرالمومنین دستش رو از خاک قبر تکاند، غم به او هجوم آورد. تنهایی علی و اشکهایش بر گونه‌هایش سرازیر شد، رو به قبر پیامبر خدا کرد و گفت ای پیامبر خدا، از من به تو سلام، و نیز از دختر و محبوب و روشنی چشمت و زائرت و خفته در خاک بقعت، او که خدا پیوستن شتابان به تو را برایش برگزید. بعد حضرت امام حسین علیه السلام از زبان امیرالمومنین نقل میکنه که خدایا من شکیبا هستم، صبر میکنم، اما خیلی مسائل. بعد بعضی از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها را امام حسین نقل می‌کنه. اینکه آمدن برای اینکه به بهانه اینکه امیرالمومنین رو ببرن و به زور از او بیعت بگیرن، به خانه زهرا هجوم آوردن. نقل می‌کنند حضرت که وقتی وارد شدن، هم هیزم آوردن، هم تهدید کردن، هم در خانه را آتش زدن. هم می دانستن که فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار است و در رو نگرد زدن و زهرا رو بین در و دیوار. امام حسین علیه السلام می فرماید وقتی وارد خانه شدن به این بسنده نکردن، با تازیانه بر مادرم زهرا زدن، بعد ما رو دیدن، حسنه این رو دیدن، تازیانه بر ما هم زدن. اینگونه وارد منزل شدن و دست علی رو بستن و کشان کشان بردن به مسجد تا از اون بیعت بگیرن. خب بعضی اینجا شبهه می کنن، خب علی که در جنگ خیبر چنین کرد، در جنگ بدر و احد چنان کرد، چطور علی تماشاچی بود؟ این رو خود امیرالمومنین جواب می دن. میگه به خدا قسم اگر من شمشیر ذوالفقار از غلاف برمی‌بردم، احدی از اینا زنده نمی‌ماند، ولی اونگاه نام پیامبر هم نمی‌ماند. علی برای مصلحت حفظ اسلام صبر کرد، بلکه بدن مطهر فاطمه سلام الله علیها رو غسل داد و شبانه دفن کرد. نقل شده است، اینو باز از امام حسین نقل شده، میگه وقتی پیغمبر امیرالمومنین بدن مطهر فاطمه رو وارد قبر کرد، دو دستانی شبیه دستان پیغمبر این بدن رو تحویل داد. بعد امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، از زهرا بپرسیم فاطمه‌ای که به من تحویل دادی بدنش سالم بود؟ کمرش شکسته نبود، بازویش کبود نبود. از فاطمه سوال کن که بر ما چه گذشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان العظیم زمان و قید من خلق یعقوب.
تو مهرت رو آیا بسیم دارم در موج بلا سفین دارم زهرا، هرگز به دل خدا آرزوی دارم، من آرزوی مدینه دارم زهرا. می سوزم و می نالم از این دام هر بار، در هر کجا این روز از یادم گذرم کرد، اومد کنار زینب یا نگاریون، این کفن برا منه، این کفن برا بابا امیرالمومنینه، این کفن برا برادر حسن، بغزه رو میبنده یه لباس در میان، صدا زینب بلنده، مادر مگه حسینم کفن نداره، آخه مگه عزیز زهرا کفن نداره، مادر جان ادامه یفز عزیز دلم باشه، وصیت هاشو کرد صدا در علی جان، حسینم شبها که میخواب مولا سرش آب بذار، آخه حسینم شبها دش مش میشه، یا زهرا یا زهرا یا زهرا، امام صادق داره میرن عزای عباد دلا رو میزنه، همچین که بیرن رو تو عزای عباد دلا زدی در آبار نشست، شروع کرد گریه کردن، آبا جان چرا داری گریه می